بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خوب، از جلسه گذشته وارد بحث تنظیم ظریف شدیم و تبیینی که این مسئله داره و در رابطه با شواهدی که نشون میده جهان از طریق عامل هوشمندی تنظیم ظریف شده موارد رو عرض کردیم، از جمله وضعیتی که ثوابت بنیادین دارن، نیروهای بنیادین طبیعت دارن، وضعیتی که سرعت انفجار و انبساط عالم داشته و اینکه چقدر هر کدوم از اینها از دقت بالایی برخوردارن، نسبتی که بین نیروهای طبیعت هست مانند نیروی گرانش با نیروی الکترومغناطیسی چه نسبتی داره و این چه تأثیری داره. اینها رو موارد رو توضیح دادیم و موارد دیگری باقی ماند که به یاری خدا در این جلسه دنبال میکنیم. یکی از اون رویدادهای بسیار مهم و مقادیر قابل توجهی که در وضعیت اولیه کیهان و جهان مطرح است، بحث جفت ذره هایی مانند پروتون و آنتی پروتون هست. در اون جهان آغازین به ازای هر 1 میلیارد آنتی پروتون، 1 میلیارد و 1 پروتون وجود داشته. این 1 میلیارد زوج پروتون آنتی پروتون، اینها در واقع با به جا گذاشتن تنها 1 دونه پروتون همدیگر رو نابود می‌کردن و از خودشون تشعشع بر جای میگذاشتن و یک پروتون میتونست اینجا در واقع باقی بمونه و توسط آنتی پروتون از بین نره. خب این چه نقشی داره؟ اگر مقدار باقی مانده در برابر 1 میلیارد آنتی پروتون بیشتر از 1 پروتون بود یا کمتر بود یا مساوی بودند، اون وقت این باعث می شد که این چیزی باقی نمانه و این جهان مادی ممکن نمی شد. و در اینجا در واقع چیزی که فیزیکدانان برش تأکید میکنن اینه که به نظر میرسه قوانین فیزیک در این جفت ذره ها و پاد ذره ها تقارنی بوده، اما یک عدم تقارن بسیار جزئی در اون برهه تحقق پیدا کرده و این باعث شده که بتونه کیهان به این شکلی که ما الان میبینیم شکل بگیره. اگر تقارن کامل بود، خب این جفت ذره ها همدیگر رو نابود میکردن، هیچی نمیماند. اگر بیشتر و کمتر بود این عدم تقارن، باز آسیب ها و اخلال هایی ایجاد میکرد و در واقع نمیتونست جهان به این شکلی که وجود داره شکل بگیره. پس میبینیم این عدم تقارن جزئی که مثلا بین 1 میلیارد جفت ذره 1 دونه عدم تقارن میبینید، این بسیار بسیار دقیق و حساب شده است و در پرتو اون تونسته جهانی به این شکل در واقع پدید بیاد. آقای رابین کالز میگه که این ریز تنظیمی ها، این تنظیمات بسیار دقیقی که میبینیم، این فقط مربوط به ثابت های کیهانی نیست، بلکه قوانین طبیعت و وضعیت اولیه کیهان رو هم، وضعیت اولیه هم که باز مقدم بر قوانین هست و قوانین در اونها شکل میگیره، همه اینها رو در بر میگیره. بنابراین میگه قبل از اینکه بخوایم به ثابت‌های کیهانی فکر بکنیم، باید یه مجموعی از قوانین بنیادی فیزیکی که بر این کیهان حاکمه و میتونن این ثابت‌ها رو به کار بگیرن و حداقل 5 نیرو یا قانون اساسی برای پیدایش موجودات هوشمند لازمه و اون در واقع اینها در اینها هستند. بخشیش یکی نیرویی که مانند جاذبه کار کنه، نیرویی که مانند در واقع نیروی هسته‌ای قوی بتونه نوترون و پروتون رو در داخل هسته، درون هسته کنار هم نگه داره، نیرویی که مانند نیروی الکترومغناطیس عمل کنه، قانونی که مانند قانون کوانتیده بودن انرژی، انرژی الکترون های اتم باشه که توسط آقای نیلز بور در واقع توضیح داده شده. این قوانین باید وجود داشته باشن تا بتونه کار کنه. و بعدم اصل طرد پائولیه که بر اساس اون هیچ دو الکترونی در اتم ویژگی های کوانتومی یکسانی ندارند و این باعث میشه که تنوع در رفتار الکترون ها پدید بیاد و پیدا اتم های گوناگونی در واقع پیدا بشن با مدارهای متعدد که همه اینا برای پیدایش حیات هوشمند لازمه و بدون اون این تنوعات شکل نمی گرفت. علاوه بر اینها یک سری ریز تنظیمه های دیگری هم در مورد وضعیت اولیه جهان مطرح شده که خب قابل بحث هست. یکی از اونها مسئله آنتروپی بسیار پایین جهان اولیه است که برخی از دانشمندان در واقع احتمالش رو 10^-123 می دانند و این مقدار دقت فوق‌العاده است. در نتیجه آقای راجر پنروز معتقده که تنها، حالا اگر ما بخوایم فارغ از حالا اون فاعل و عامل هوشمند تنظیمگر کیهان بخوایم همطور احتمال وجود کیهانی به صورت خود به خودی با این نظم دقیق و اون ویژگی های پیچیده و ریز تنظیمی هایی که بوده رو بخوایم میزان احتمالش رو بیان بکنیم، چیز بسیار فوق‌العاده که اصلا امکان تحقق براش عادتا مطرح نیست. ایشون میگه تنها از میان 10^123 عدد کیهان اگر بدون اون تنظیم دقیق بخواد پدید بیاد، یعنی بدون عامل هوشمند، در میان این تعداد کیهان احتمال این که یک جهانی مثل ما پدید بیاد میتونه در واقع پیش بینی بشه و این یعنی در واقع صفر، یعنی هیچ و هیچ ارزشی از نظر علمی نداره و این رو نمیشه به عنوان تبیین جهان در نظر گرفت که بگیم به صورت خود به خودی صورت گرفته. علاوه بر اینا همگنی و همسانگردی جهان و وقوع همزمان بسیاری از این ویژگی های مستقل بسیار بعید و نامحتمله. بنابراین این همه شواهد به خوبی گواه بر این هستند که جهان ما تنظیم ظریف شده است، تنظیم دقیق شده است، یعنی عامل هوشمند و آگاهی بوده که آنچنان با دقت و ظرافت اینها رو تنظیم کرده که بتوانه به پیدایش موجود هوشمندی مانند ما بیانجامد. خب بنابراین شواهد به خوبی گواه وجود یک ناظم هوشمند هست. اما حالا ببینیم که دیدگاه مخالف هم برای خودش چه توضیحی داره. خب گفتیم که یکی از دیدگاه ها و احتمالاتی که در رابطه با چگونگی پیدایش این نظم کیهانی و اون به خصوص رخدادها و همرویدادی‌های بسیار دقیق و پیچیده و ظریفی که در شرایط اولیه کیهان رخ داده، یکی از دیدگاه‌ها هم نظریه ضرورت فیزیکی است که چرایی اون رو از این طریق پاسخ میده، میگه که خب این قوانین فیزیکی ایجاب میکرد چنین اتفاق بیفته و راه دیگری فراروی در واقع کیهان نبوده و ضرورت فیزیکی این رو تبیین میکنه، دیگه نیازی نیست که بگیم موجودی مانند خدا این کار رو کرده. این مدعای اونهاست. خب ولی وقتی ما این مدعا رو مورد بررسی قرار میدیم با چند تا اشکال مواجه میشیم. اولین اشکالش فقدان دلیله. چیزی حدود 50 ثابت فیزیکی هست که اینها میتوانستن مقادیر دیگری داشته باشن و کوچکترین تغییری در مقادیر هر یک از اینها میتونست وضعیت کیهان رو کاملا دگرگون کنه. خب چجوری میتوان اثبات کرد که ضرورتاً و بر اساس قوانین فیزیکی باید این مقادیر این ثوابت کیهانی، این ثابت ها همینی باشند که بودن؟ بعضی از فیزیکدانان میگن اولا نه تنها چنین دلیلی تا کنون کسی اقامه نکرده، بلکه اصلا چنین چیزی دستیافتنی نیست و ما نمیتونیم در واقع چنین ضرورتی رو از طریق علمی و ابزارهای علمی اثبات کنیم. علاوه بر این نه تنها دلیلی وجود نداره و اقامه نشده و بلکه شدنی نیست، بلکه ما یک سری شواهد خلاف داریم. چرا؟ میگن ببینید ما یه سری تئوری هایی داریم که مبتنی بر شکست تصادفی تقارنن، مانند مقدار توزیع ماده و پاد ماده که قبلا هم عرض کردیم، نرخ سرعت انبساط کیهان، آنتروپی موجود در نخستین مراحل شکل گیری جهان. اینا هیچ کدومش ضروری نبوده. وقتی میگیم ضروری به این معنا که در واقع ضرورتی بر اینها حاکم بوده، یعنی شرایط و قوانین وجود داشتن که میتوانستن به طور حتمی و محتوم چنین چیزی رو پدید بیارن و هیچ راه دیگری فراروی طبیعت نبوده، بلکه اینا میتونستن کمیت ها و مقادیر دیگری داشته باشند که اگر چنین می بود دیگه حیات امکان پذیر نمی بود. بعد میگن برمیگردیم اصلا سراغ شرایط اولیه کیهان. وقتی شما میگید ضرورت فیزیکی، یعنی یک سری قوانینی هستند که این قوانین فیزیکی، قوانین و رابطه های جبری و دترمینیستی که حاکم بر روابط پدیده های فیزیکی، که اینها در واقع موجب اون وضعیت شدن. میگن اصلا شرایط اولیه کیهان مقدم بر قوانین فیزیکی است. وقتی که شرایط، چون ضرورت، جبر و دترمینیسم از قانون پدید میاد، چیزی که سابقه بر قانون هست اصلا ضرورت در موردش معنی نداره. این شرایط اولیه مقدم بر قوانین بودن و در نتیجه محکوم اون قوانین و جبر حاصل از اونها نیستند. بنابراین اگه قوانین فیزیکی هم از سر جبر و ضرورت منجر به حیات بشن، اما این ضرورت نمیتونه تنظیم ظریفانه ای که شرایط اولیه کیهان رو توضیح میده اینها رو پوشش بدن. لذاست که آقای پال دیویس میگه حتی اگر قوانین فیزیکی یکتا، قوانین فیزیکی یکتا و منحصر به فرد باشن، باز نمیشه نتیجه گرفت که جهان فیزیکی هم منحصر به فرده. چرا؟ چون در شرایط اولیه چیزی نبوده، چیزی وجود ندارد که اندک ذره‌ای سازگاری اون شرایط با قوانین فیزیک رو ضروری و یکتا کنه، بلکه جهان میتونست غیر از آنچه که اکنون هست باشه. اون شرایط اگر اندکی متفاوت بودن، طبیعتاً جهان نمیتونست این باشه. نکته دیگر اینه که حالا بریم سراغ ضرورت. میگید ضرورت فیزیکی یعنی یه سری قوانینی بودن، این قوانین ایجاب کردن که جهان اینگونه که هست و شرایط پدیدایی حیات رو با خود دارد اینگونه باشد. خب سوال، خود اون قوانین فیزیکی از کجا آمدند؟ اونها چگونه درست شدند؟ بر فرض اینکه ما ضرورت فیزیکی رو بپذیریم، این ضرورت فیزیکی در آثاری که از اونها پدید آمده نقش داره، اما خود این قوانین، اینا از کجا آمدن؟ اینا تبیین میخوان. لذا آقای لسلی میگه که ضرورت فیزیکی در بهترین حالت سؤال از تبیین خواهی رو یه مرحله میبره بالاتر و میرسونه به قوانین فیزیکی. باز دوباره اونجا که میرسیم، خود اونها میشن محتاج تبیین و شما باید یک عامل دیگری ورای این قوانین پیدا بکنید که بتوانید پیدایش این قوانین رو که با این همه دقت و حساب شده هستن اینها رو توضیح بدید. بنابراین ضرورت فیزیکی نمیتونه این جهان رو و این تنظیم ظریف و دقیقی که داره رو برای ما تبیین کنه، تبیین نهایی بکنه، و در تبیین نهایی اون ناچاریم به یه عاملی فراتر از ضرورت‌ها و قوانین فیزیکی پناه بیاریم. خب پس این نظریه هم دچار اشکال هست. بعد میمونه اون دیدگاه دیگری که میگه اصلا تبیین نمیخواد، با تصادف قضیه رو میتونیم حلش کنیم، و عرض کردیم که این تصادف رو از طریق چند جهانی توضیح میده که انشالله در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.